ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که دو تن از سربازان که در این اواخر در کنر به چنگ طالبان افتاده بودند رها شدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قماندان قوای امریکایی در افغانستان میگوید نیروهای ائتلافی و افغان شبکه حقانی را که انتخابات آینده در افغانستان را تهدید کرده بیشتر تعقیب میکنند. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 26 تن از شورشان مسلح در ولایات مختلف کشور خبر میدهد. وزیران خارجه امریکا و روسیه برای بحث و گفتگو درباره بحران اوکراین امروز در لندن با هم ملاقات میکنند. تفصیل اخبار. قماندان قوای امریکایی در افغانستان میگوید نیروهای ائتلافی و افغان شبکه حقانی را که در انتخابات آینده در افغانستان را تهدید کرده بیشتر تعقیب میکنند. جنرال جوزف دنفورد گفت که امریکا نظام مالی و تحرکات این شبکه را هدف قرار داده است. او گفت که شبه نظامیان این شبکه نسبت به گذشته در ماه‌های اخیر بیشتر فعالیت داشتند. شبکه حقانی مسئول برخی از خطرناکترین حملات در افغانستان دانسته می‌شود. مقامات آمریکایی بارها از اسلام آباد تقاضا کردند که در برابر این شبکه که در وزیرستان شمالی مستقر است دست به اقدام شود. شبکه حقانی تهدید کرده که انتخابات آینده افغانستان را مختل خواهد ساخت. وزارت دفاع افغانستان خبر رهایی دو تن از سربازان اردوی ملی از چنگ طالبان مسلح را تایید میکند. این سربازان حدود 3 هفته پیش به دنبال حمله شورشان طالب بر ولسوالی غازی آباد کنر توسط آنها ربوده شدند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت هر دو سرباز در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی رها شدند.
دو نفر از اونا به پادرمیانی مشکان و بزرگای قوم راه شدن، فعلا آمدن انتقال خوردن به نرای. ما دو نفرشان رو تایید میکنیم، اما در مورد 4 نفر دیگه اطلاعی نداریم.
آقای عظیمی افزود با رهایی دو سرباز از چنگ طالبان جزئیات چگونگی حمله غازی آباد روشن خواهد شد. طالبان مسلح میگویند که برای حس همدردی این دو تن را رها کردند. بر اساس اعلامیه این گروه 4 تن از همکاران این دو سرباز افغان با طالبان یکجا شده بودند. وزارت داخل افغانستان از کشته شدن 26 تن از شورشان مسلح در ولایات مختلف کشور خبر می‌دهد. اعلامیه این وزارت می‌گوید این عملیات در 2 روز گذشته در ولایت‌های کنر، ننگرهار، سمنگان، فاریاب، سرپل، زابل، اروزگان، میدان وردک، لوگر، غزنی، پکتیکا و هلمند را اندازی شد. وزارت داخل افغانستان می‌گوید که مقدار اسلحه سبک و سنگین نیز به دست نیروهای پلیس افتاده است. تیم ملی کرکت افغانستان پس فردا در مسابقات جهانی 20 اوره با بنگلادش روبرو می شود. استادیوم شهر داکا پایتخت بنگلادش میزبان این رقابت یک روزه خواهد بود. کرکت بازان افغان می گویند که برای این مسابقه آمادگی خاص گرفتند. دیدارهای بعدی تیم افغانستان با هنگ کنگ به تاریخ 18 ماه مارچ و پس از آن با نیپال به روز 20 مارچ صورت خواهد گرفت. وزیران خارجه امریکا و روسیه برای بحث و گفتگو درباره بحران اوکراین امروز در لندن با هم ملاقات می‌کنند. جان کری وزیر خارجه امریکا دیروز هشدار داد که اگر همه پرسی روز یکشنبه درباره پیوستن شبه جزیره کریمیا به روسیه انجام شود، ایالات متحده و اروپا گام‌های جدی را خواهند برداشت. قبل از این صدر اعظم آلمان انگلا مرکل هشدار داده بود که اگر روسیه روش خود را تغییر ندهد، یک فاجعه به میان خواهد آمد. سامانتا پاور سفیر امریکا در ملل متحد هشدار داد که زمان برای یک حل مسالمت آمیز در حال پایان یافتن است. آرسنی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین با شورای امنیت گفت تجاوز نظامی روسیه امنیت جهانی را تهدید می کند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد گفت این کشور خواهان جنگ در اوکراین نیست. او این سخن را پس از آن گفت که روسیه تمرینات نظامی جدید را در نزدیکی سرحدات اوکراین آغاز کرد. در شهر دونیتسک اوکراین یک مرد هنگام کشته شد که تظاهرکنندگان طرفدار اروپا از سوی تظاهرکنندگان طرفدار روسیه مورد حمله قرار گرفتند. صندوق وجهی بین المللی درباره یک برنامه اصلاحات اقتصادی با حکومت اوکراین گفتگو می کند. یک هیئت این سازمان در کیف پایتخت اوکراین می باشد و درباره امور مالی حکومت معلومات گرد هم می آورد. کریستین لاگارد رئیس اجرایوی صندوق وجهی بین المللی گفت این سازمان برای انکشاف یک برنامه اصلاحات اقتصادی که منتج به مدیریت درست و رشد دوامدار خواهد شد با حکومت اوکراین همکاری می کند. شرکت هوایی ایرفلوت روسیه مسیر برخی پروازهایش را از فراز خاک اوکراین تغییر داده است. اندری سوگورین سخنگوی شرکت ایرفلوت دیروز گفت که این اقدام به خاطر مسئولیت امنیتی پروازها پس از بحران در جمهوریت کریمیای اوکراین صورت گرفته است.
Аэрофлот принял решение о выполнении рейсов по измененному маршруту с обходом континентальной части Украины.
Аэрофлот тасмим гирифта то масир тайораҳояш ба бахшҳои қора ро аз фарози хоки Украин тағйир диҳад то аз масъулияти амнияти парвозҳо ба хотири вазъият дар атрофи Кримия итминон ҳосил шавад. Тамоми парвозҳое ки аз Москва ба сурати одӣ аз хоки Украин мегузаштанд, ҳоло масир худро тағйир хоҳанд дод. Ба сурати ҳадд аусат ин тағйир масир муддати парвозҳо ро барои ним соат бештар خواهد ساخت. شرکت هوایی ایرفلوت در حال این تصمیم را اتخاذ می کند که قرار است روز یکشنبه در کریمیا یک همه‌پرسی به ارتباط پیوستن این جمهوریت خودمختار اوکراین به روسیه صورت گیرد. نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد برای سوریه می گوید تا حالا در مورد انتخابات در آن کشور از برخی فعالیت‌ها شنیده است. لخدر ابراهیمی روز پنجشنبه در صحبت با رسانه‌ها در مقر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت اگر انتخابات ریاست جمهوری در سوریه دوره تازه‌ای را برای رهبری رئیس جمهور بشار الاسد تمدید کند، مخالفین از گفتگو با رژیم دل سرد خواهند شد.
What I said about the presidential election is that first of all
چیزی که درباره انتخابات ریاست جمهوری گفتم نخست این که با باور من اعلان رسمی از سوی دمشق صورت نگرفته که این انتخابات برگزار می شود، اما بعضی فعالیت های دیده می شوند که نشان می دهد انتخابات صورت می گیرد. اگر انتخابات برگزار شود، تردید من این است که تمامی مخالفین شاید دیگر علاقه مندی برای گفتگو با حکومت نداشته باشند. یک دیپلمات غربی میگوید که ابراهیمی در مورد سوریه با نمایندگان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد عقب درهای بسته گفتگو کرده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان خبر رهایی دو تن از سربازان را که در حمله اخیر در ولسوالی غازی آباد کنر توسط شورشیان طالب ربوده شده بودند تایید میکند. حکومت افغانستان برای تجلیل جشن نوروز در ولسوالی پغمان کابل آمادگی میگیرد. گل آقا احمدی رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری جشن.
پلانی که 11 ماه گذشته توسط کمیسیون برگزاری جشن نوروز ترتیب داده شد، گام به گام تعقیب و عملی گردید و الحمدلله شما شاهد بهره برداری قصر پغمان هستیم.
سویدن پس از سال 2014 1.2 میلیارد دلار با افغانستان کمک خواهد کرد. مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در بلخ میگویند که در هفته آینده 35 تن از کاندیدان احتمالی شورای ولایتی از لیست نهایی حذف میشوند. این که چرا، تفصیلش در برنامه داریم. در مسائل جهانی گزارش از انکشافات اوضاع اوکراین داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان رهایی دو تن از سربازان را که از ولسوالی غازی‌آباد کنر توسط شورشان ربوده شده بودند تأیید می کند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت با رادیو آزادی گفت هر دو سرباز در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی رها شدند. طالبان مسلح حدود 3 هفته پیش با حمله بر 2 پسته ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر 21 سرباز اردوی ملی را کشتند و 6 تن دیگرشان را با خود بردند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
2 سرباز اردوی ملی افغان پس از سپری کردن حدود 3 هفته در چنگ طالبان از قید آنها رها شدند. انتظار می رود با رسیدن این 2 تن به کابل سرنخی از چگونگی حمله بر 2 پسته در ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر به دست آید. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت رهایی این افراد در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی صورت گرفته است. آقای عظیمی بر رادیو آزادی گفت که این 2 سرباز امروز به کابل منتقل خواهند شد.
2 نفر از اینا به پادرمیانی مشکان بزرگای قوم راه شدن، فعلا آمدن، انتقال خوردن به نرای. ما 2 نفرشان رو تایید میکنیم، اما در مورد 4 نفر دیگه اطلاعی نداریم.
پیش از این گزارش های وجود داشت که 6 تن از سربازان ربوده شده اردوی ملی افغان توسط طالبان مسلح از چنگ آنها رها شدند. سوال که در اینجا مطرح می شود احتمال معامله برای رهایی این 2 سرباز است. یک مقام وزارت دفاع افغانستان که می خواهد نامش افشا نشود بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح خواهان سپردن 2 جسد و 600 هزار افغانی برای رهایی هر 2 سرباز شده بودند. این مقام افزود که آنها پیشنهاد مخالفین را برای پرداخت پول نپذیرفتند، اما وی احتمال مبادله اجساد را رد نکرد. پس از حادثه ولسوالی غازی‌آباد، والی کنر گفت که 3 تن از اساکر اردوی ملی با طالبان مسلح برای راه اندازی این حمله همکاری کرده بودند. حالا گروه طالبان گفته است که 4 تن در میان سربازان پسته غازی‌آباد همکار این گروه بودند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه یک گزارش بعض رسانه‌ها را هم رد کرده که گویا این سربازان در عملیات رها شدند. طالبان میگویند هر 2 سرباز اردوی ملی را به خاطر همدردی رها کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته رهایی 2 سرباز از چنگ طالبان جزئیات از چگونگی حمله غازی‌آباد به دست خواهد آمد.
همین تحقیقات ممنون مرلی نهی خود نرسیده، به او خاطر کسی گفته نمیتونم. اجازه بدین یکی 2 روز دیگه با توجه به رأی از 2 نفر اینا هم کمک میکنن که نتایج نهایی تحقیقات اعلام بشه.
حمله گروهی طالبان مسلح بر 2 پسته در ولسوالی غازی‌آباد کنر باعث مرگ 21 سرباز اردوی ملی افغانستان شد. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند و در شب حمله 6 تن از سربازان افغان را با خود بردند. با آنکه در حمله غازی‌آباد بیشتر اشاره ها به سوی پاکستان بود، اما بسیاری از تحلیلگران ضعف رهبری اردوی ملی افغان را هم انگیزه کشته شدن 21 عسکر دانستند. حالا با تحقیق از 2 سرباز رها شده از نزد طالبان که شاهد حمله در ولسوالی غازی‌آباد بودند، بسیاری از حقایق در مورد این حمله روشن خواهد شد.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد. حکومت افغانستان می‌گوید قرار است از جشن عنعنوی نوروز به تاریخ 7 ماه حمل آینده طی مراسم خاصی در ولسوالی پغمان کابل تجلیل شود. کمیسیون برگزاری جشن نوروز می‌گوید آمادگی‌ها در خصوص برگزاری جشن نوروز سال 1393 در ولسوالی پغمان ولایت کابل جریان دارد. در همین حال مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند در کار بازسازی قصر، پارکینگ و میدان کوچک برای نشست هلیکوپتر در تپه تفریحی پغمان تاکنون بیش از 16 میلیون دلار آمریکایی مصرف شده است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
جشن عنعنوی نوروز همساله در یکی از کشورهای آسیایی به سطح منطقه تجلیل می‌گردد که این بار جشن نوروز در 7 حمل سال آینده در کابل برگزار می‌شود. این میله در ولسوالی پغمان این ولایت تجلیل خواهد شد. گل‌آقا احمدی رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری جشن نوروز بر روز 5 شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد آمادگی‌های این جشن چنین گفت:
پلانی که 11 ماه گذشته توسط کمیسیون برگزاری جشن نوروز ترتیب داده شد، گام به گام تعقیب و عملی گردید و الحمدلله شما شاهد بهره برداری قصر پغمان هستین که تپه پغمان هستین که الحمدلله آماده بهره برداری است و هم ان شاء الله که باز در روز بین المللی جشن نوروز که به تاریخ 7 حمل 1393 اجرا خواهد شد، جشن برگزار خواهد شد.
آقای احمدی همچنان گفت قبل از این جشن عنعنوی نوروز در 4 کشور مختلف تجلیل شده بود و پنجمین مرتبه آن در افغانستان برگزار می شود. به گفته مسئولان این کمیسیون، جشن نوروز به دلیل نبود آمادگی های لازم در روز اول سال برگزار نمی شود. با گفته وی در این جشن به شمول مقامات افغان شماری از مقامات بلند رتبه کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکیه، هند، عراق و معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اشتراک می نمایند. به خاطر تهیه این گزارش به روز پنجشنبه به تپه پغمان جایی که جشن نوروز 1393 در آنجا تجلیل می شود رفتم. در هر گوشه و کنار این تپه شماری از ورزشکاران، هنرمندان، گروه اتن، دختران و پسران مکتب که لباس های محلی افغانی به تن داشتند برای تمرین گرد هم جمع شده بودند. از سوی دیگر شماری از گروه تیم اتن با نواختن دهل مصروف اجرای تمرینات بودند. منگل شوقی یک تن از هنرمندان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر جشن نوروز آمادگی های لازم گرفتند.
ولایت کابل هستیم که از به حساب اطلاعات فرهنگ یا مهمین به حساب کنسرت میدیم. نوروز بله. برنامه موسیقی زیگ از ما. از ما کدوم هشتیم موسیقی است. هنرمند ها از اطلاعات فرهنگ آمدن. هنرمند ها زیاد است زیگه نام خدا تعدادشان زیاد است. از خارج هم بله. از خارج هم بسیار مردم ها را دعوت کردن به حساب سال نو. تا هنرمند های خارج هم زیاد دعوت کردن اینجا از افغانی ها زیاد.
گفته می شود تامین امنیت این جشن که مقامات بلند رتبه کشورهای آسیایی در آن اشتراک می کنند برای حکومت افغانستان یک چلنج است.
آیا می دانید که شخصیت سال 1392 رادیو آزادی کیست؟ منتظر باشید، وعده ما روز نوروز.
سویدن بعد از سال 2014 میلادی 1.2 میلیارد دلار را به افغانستان کمک خواهد کرد. از این کمک تازه سویدن، سفیر این کشور در افغانستان در جریان دیدار از ولایت جوزجان خبر داد. او گفت که 50% این مساعدت سویدن از سوی حکومت افغانستان به مصرف خواهد رسید. بیشتر در گزارش عالم رحمانیار از جوزجان بشنوید.
یوناس ویسترلاوند، سفیر و نماینده ارشد ملکی کشور سویدن در شمال، میگوید که کشور مطبوعش ضمن طرح یک برنامه 15 ساله برای افغانستان 1.2 میلیارد دلار را برای پروژه های مختلف اختصاص داده است. وی ضمن سفری که به ولایت جوزجان داشت در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت 50% این پول توسط دولت افغانستان به مصرف خواهد رسید و متبقی آن از طریق نهادها و مؤسسات غیر دولتی توسط کشور سویدن مصرف می شود. وی به این نکته نیز اشاره نمود که این پول بعد از سال 2014 تا 2025 برای تطبیق پروژه های انکشاف معارف، حقوق بشر، تعمیم دموکراسی، جندر پالیسی و انکشاف سکتور خصوصی به مصرف خواهد رسید. سفیر سویدن ضمن پرسشی این که اگر قرارداد امنیتی بین افغانستان و آمریکا به امضا نرسد، چه تأثیری بالای روند کاری آنها در 10 سال آینده خواهد داشت؟ گفت.
Yes, indeed. Sweden is also committed to contribute to the Afghan.
امضای قرارداد امنیتی و عدم امضای آن هیچ گونه تأثیری بالای طرح برنامه کاری ما ندارد و ما به آنچه گفته ایم عمل خواهیم نمود. سفیر سویدن در شمال افزود که کشورشان از سال 1982 تا اکنون افغانستان را در ادوار مختلف کمک کرده و من بعد نیز کمک خواهد نمود. در این حال انجینیر عبدالرحمن محمودی، معاون ولایت جوزجان، میگوید کشور سویدن در ولایت جوزجان بالای شماری از پروژه های عامل منفعه سرمایه گذاری نموده است. وی علاوه کرد در ضمن نیروهای سویدنی بعد از ترک شهر شبرغان و واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای امنیتی افغان به ارزش 25 میلیون دلار تأسیسات نظامی را برای کندک اردوی ملی در کنار جنگل باغ شبرغان به جا گذاشته است.
اینا یک تأسیسات نظامی را در سایه جنگل باغ شبرغان به شکل بسیار مدرن و اساسی اینا جور کرده بودن. بعد از اونی که پیاتی کشور سویدن از جوزجان بیرون شد، تمامی تأسیسات نظامی خود امیر مکمل به کندک اردوی ملی تقسیم دادند.
آقای محمودی گفت از طرف کشور سویدن در مربوطات ولایت جوزجان اکنون نیز به ارزش 7 میلیون دلار پروژه های عامل منفعت چون ساختمان مکاتب، احداث و جغل اندازی سرک های جدید و تامین آب آشامیدنی صحی از طریق حفر چاه های عمیق و نیم عمیق زیر کار می باشد. این در حالی است که کشور سویدن در افغانستان 200 سرباز دارد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در بلخ می گویند که در هفته آینده 35 نفر از کاندیدان احتمالی شورای ولایتی از لیست نهایی حذف می شوند. یک کمیشنر این کمیسیون به رادیو آزادی گفت این کاندیدان به منظور عدم تکمیل اسناد تحصیلی و نداشتن شرایط نامزدی به شورای ولایتی از لیست نهایی کاندیدان حذف خواهند شد. مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف گزارش می دهد.
کمیسیون رسیدگی بر شکایت انتخاباتی در عبده ماه هود فعالیتش را در ولایت بلخ آغاز کرده است و از آن زمان تا کنون یک مورد شکایت انتخاباتی را به ثبت رسانده است. اما مسئولان کمیسیون رسیدگی بر شکایت انتخاباتی در مزار شریف میگویند که نام 35 تن از کاندیدان احتمالی به شوراهای ولایتی بلخ را از لیست نهایی حذف خواهند کرد. داد محمد انابی کمیشنر این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان هفته پیش رو نام 35 تن از نامزدان شورای ولایتی بلخ به خاطر نداشتن سوابق تحصیلی از لیست حذف می شود و اسناد این کاندیدان برایشان از سوی وزارت معارف نرسیده است. وی در مورد گفت
35 نفر از کاندیدای احتمالی شورای ولایتی ولایت بلخ به ارتباط اسناد تحصیلیشان وزارت معارف نظری مثبت نداده بود، یعنی تایید نکرده بود اسناد تحصیلی از اینا را. اینا غرض بررسی مجدد از مرکز به ما راجع شد، ما اینا را ارزیابی کردیم، ارزیابی خود به مرکز روان کردیم و این ارزیابی به مرکز رفته که انقریب مرکز در مورد از اینا تصمیم میگیره.
و افزود افرادی که نامهایشان از لیست کاندیدان شورای ولایتی حذف خواهند شد در مورد به سوابق تحصیلیشان وزارت معارف کشور جواب مثبت نداشته و آنان هیچ مدرک تحصیلی ندارند. آقای داد محمد بر رادیو آزادی گفت یک تن از کاندیدان شورای ولایتی بلخ را به منظور اینکه از قانون انتخابات تخطی نموده بود حذف ساختند. وی گفت در روز نخست کمپانی انتخاباتی کاندیدان شوراهای ولایتی طرفداران یکی از کاندیدان یک باشند مزار شریف را مورد لطکوب قرار داده و به شدت مجروح ساختند.
یک مورد شکایت ما دریافت کردیم از که یکی از کاندیداها در ملکیت شخصیش عکس خود چسبانده بود و افراد هوادار و متعلق به او کاندیدا این شهروند مورد ضرب و شتم قرار داده بود، استخوان دستش کسر برداشته بود و همین رقم دماغش آسیب دیده بود.
نظر به معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بلخ نزدیک به 130 تن خود را نامزد انتخابات شورای ولایتی ساختند که اکثریت آنان را جوانان تشکیل می‌دهند و تنها 19 تن آنان می‌توانند در این انتخابات پیروز شوند. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
گزارش بود از تلاش‌های انتخابات در مزار شریف. در حالی که مبارزات انتخاباتی جریان دارد، سخنگوی اتحادیه بین‌المللی کارشناسان افغانستان تاکید می‌کند که نامزدان برای ترویج و نهادینه ساختن فرهنگ انتخابات باید به ولایت‌های دوردست هم سفر کنند و به ولایت‌های بزرگ اکتفا نکنند. در صحبت با عبدالصمد صمدی، نخست از وی پرسیدم که آمادگی‌ها برای انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کند. او در پاسخ چنین گفت:
آمادگی ها برای انتخابات از طرف حال حاضر 10 کاندید داریم، یعنی از جمله اینا یک تعدادشان به قسم بسیار شدید کمپاینشان جریان دارد که بقدر که باید از هم می بود در ولایات باید از اینا می رفتن نیستن، یعنی به اندازه که باید از تمام هموطنان ما از پروگرام های اینا با خبر می شدن، به او اندازه ما فکر کنم که اینا رنگ و رخ ندارن. صرف فکر کنم که کاندید ها به مو ولایت های نمبر 1 و نمبر 2 که گفته می شه کمپاین های خودان آغاز کردن.
برخی از کاندیدا، شما گفتن که 10 کاندید داریم، برخی از کاندیداها حضورشان خیلی کم رنگ است. اگر به چنین شکل دوام کنه حضورشان، نتیجه نامزدیشان چطور خواهد شد؟
خب یک تعداد کاندیدا اینا میفهمیدنم که امکانات وسط نداشتن و ندارن هم خب خود کاندید ساختن. من فکر کنم که حتی از به حدود 4 یا 5 کاندیدی که از اونا هیچ ما نشنیدیم کدام کمپاینشان ندیدیم، یعنی که جمع کرده باشن مردم عوام و ختمش خدا را گفته باشن. حتی نماینده های زنار آمد از مدبات افغانستان، سخنگوهای زنار آمد از مدبات افغانستان ندیدیم. فکر کنم که فوکس اساسی یا توجه اساسی بالای امی قبلا 4 بود و فعلا 3 کاندید اساسی است که همیشه اگر شما تلویزیون‌ها یا مطبوعات و رادیوها رو بشنوین این زینمی 4 کاندید یا سخنگو است که یا نماینده است، باقی مانده بسیار کم رنگ هستند.
برخی نظرسنجی ها انجام شده راجع به نامزدها، نتایج چنین نظرسنجی ها به نظر شما چقدر قابل اعتبار است؟
خب نظرسنجی ها یک رول بسیار اساسی و مهمی را داره. دیده شود از اینکه هیرکی این نظرسنجی ها را انجام می تواند، اگر اینا به نفع مشخص یک کاندید باشه خو یک چیز واضح، این رول بسیار بزرگ و اساسی را داره. اینا حتی می توانند که تغییر مفکوره یک مردم که فعلا تزلزل هستند و نمی فهمند که به طرف کی برند، اونا را آماده می سازند که به یک جهت خود سوق بدهند. منطقه ما اما قدر برای شما می خواهیم بگویم که امین نظرسنجی ها بسیار زیاد نیست، یعنی کم است به اندازه که باید مردم آگاه شوند و با مردم مصاحبه صورت بگیره و نظرشان خواسته شه و بعد نتیجه از طریق مطبوعات به نشر برسه به اندازه که باید میبود نیست. و من فکر کنم که در اینجا رول دولت افغانستان بسیار اساسی است و اجازه هم نمیتن به اندازه که باید سی صورت بگیره.
عبدالصمد صمدی سخنگوی اتحادیه بین المللی کارشناسان افغانستان بود که راجع به چگونگی سیر مبارزات انتخاباتی ابراز نظر کرد.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
آمدان کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازد.
از رئیس جمهور آینده میخواهیم که با ما صلح امنیت
از رئیس جمهور میخواهیم که با ما کار بکنه.
از موج های رادیو آزادی
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به 8 سرباز اردوی ملی مدال‌های قهرمانی را تفویض کرد. عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این سربازان اردوی ملی حمله طالبان مسلح را در ولسوالی قاضی‌آباد کنر به عقب زده بودند. در این حال شمار از کارشناسان از این تصمیم رئیس جمهور اظهار قدردانی نموده، تاکید میکنند که در بخش تجهیز این نیروها نیز باید توجه جدی صورت گیرد. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان این مدال‌ها را به خاطر قدردانی از شجاعت آن 8 سرباز اردوی ملی تفویض کرد که پس از حمله طالبان مسلح بر پست‌های اردوی ملی مقابله کرده و آنها را عقب راندند. در حمله 4 هود بالای پسته اردوی ملی 21 سرباز کشته شدند. رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه برای 8 تن از این سربازان اردوی ملی مدال‌های عالی دولتی زیر نام دمیرانی به خاطر تفویض کرد. عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت این مدال‌ها به اساس فیصله شورای امنیت ملی به سربازان تفویض گردید.
صبح امروز رئیس جمهور حامد کرزی 8 تن از سربازان اردوی ملی را که در حادثه قاضی‌آباد ولایت کنر حمله دشمنان را دفع و از تلفات بیشتر جلوگیری نمودند، به خاطر قدردانی از شجاعت آنان برایشان مدال داد و این مدال‌ها به اساس مشوره امنیت با آنان داده شده است.
این سربازان منصوبین قل اردوی 201 سیلاب هستند که حین حمله طالبان برای نجات جان همسنگرانشان رفته بودند. در این حال شماری از کارشناسان نظامی از این کار رئیس جمهور استقبال کرده، اما تاکید می کنند که برای آن عده از سربازانی که در وظایفشان غفلت کرده اند نیز مجازات در نظر گرفته شود. جنرال امرالله امان یکی از کارشناسان مسائل نظامی به رادیو آزادی گفت حکومت در کنار تفویض مدال به این نیروهای افغان باید در قسمت تجهیز آنان نیز توجه نماید.
ما امروز قوای هوایی نداره، ما امروز قوات توپچی که زیر آتش قوای توپچی ما اینا فعالیت ما رو بیویره پیش ببره، ولی با قابلیت ما رو بیوی از یا به توجه جدی صورت بگیرد. ای که ما به دست خالی اینا رو تشویق میکنیم یک جهت دیگرشان هستند. ولی ما اینا رو دستشان پر بسازیم بعد از دست بشان وظیفه خاصه میتونیم که اینا موفقانه وظیفه اجرا کنه. اولاد افغان است، افتخار کل افغانستان است.
مسئولان افغان همواره گفتند که تلاش ها در قسمت تجهیزات نیروهای افغان ادامه دارد. اما شماری از کارشناسان میگویند به خاطر بلند بردن مورال نیروهای افغان و تأمین نظم بیشتر بین آنان باید سیستم مجازات و مکافات روی دست گرفته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به انترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. ساعت استودیو 11:30 دقیقه قبل از ظهر را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قماندان قوای امریکا در افغانستان میگوید نیروهای ائتلافی و افغان شبکه حقانی را که انتخابات آینده در افغانستان را تهدید کرده بیشتر تعقیب می‌کنند. وزارت دفاع افغانستان خبر رهایی دو تن از سربازان اردوی ملی از جنگ طالبان مسلح را تایید می کند. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 26 تن از شورشان مسلح در ولایات مختلف کشور خبر می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان پس فردا در مسابقات جهانی 20 اووره با بنگلادش روبرو می شود. وزیران خارجه امریکا و روسیه برای بحث و گفتگو درباره بحران اوکراین امروز در لندن با هم ملاقات می کنند. صندوق وجهی بین المللی درباره یک برنامه اصلاحات اقتصادی با حکومت اوکراین گفتگو می کند. شرکت هوایی ایروفلوت روسیه مسیر بعض پروازهایش را از فراز خاک اوکراین تغییر داده است. و امریکا میگوید با مقامات مالیزیایی از نزدیک همکاری دارند تا معلومات از تیاره ناپدید شده این کشور به دست آید. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید، ولی قبل از آن گزارش از اوضاع اوکراین داریم. در آستانه برگزاری همه‌پرسی در شبه جزیره کریمیا، روسیه تلاش‌هایی را به خاطر به دست آوردن دل تاتارهای این منطقه شدت بخشیده است. قرار است این همه‌پرسی روز یکشنبه برگزار شود. همه‌پرسی در مورد چیست و چرا روسیه تلاش دارد قلب و ذهن تاتارها را به دست آورد؟ ران سینوویتس از مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد مقاله مفصل نوشته که فشرده آن را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می‌کند.
در حالی که مقام‌های طرفدار مسکو تسلطشان را بر شبه جزیره کریمیای اوکراین قائم می‌کنند، کرملین تلاش دارد تا پیش از یک همه‌پرسی قلب و ذهن تاتارهای این منطقه را با افسون به دست دارد. اما به نظر می‌آید که این تلاش‌ها جایی را نخواهند گرفت. قرار است همه‌پرسی جنجال برانگیز روز یکشنبه 16 ماه مارچ برگزار شود. همه‌پرسی‌ای که در آن رای دهندگان تصمیم می‌گیرند که آیا کریمیا از قلمرو اوکراین جدا شود و به روسیه بپیوندد یا نه. حکومت جدید اوکراین این رأی‌گیری را غیرقانونی خوانده است. در چند هفته گذشته تعداد از نمایندگان روسی وارد کریمیا شده و یکجا با مقام‌های طرفدار روسیه در منطقه به تاتارها وعده می‌دهند که دایره حقوقشان را گسترش خواهند داد. در همین هفته مصطفی جمیلوف از رهبران مجرب تاتارهای کریمیا به دعوت مقامهای روسی به هدف گفتگوها در مورد بحران اوکراین در مسکو بود. پیش از گفتگوها جمیلوف در صحبت با بخش تاتار بشکر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت که این هیئت همچنین تاکید خواهد کرد که روسیه تمامیت ارضی اوکراین را ارج بگذارد. اگر که با ولادیمیر پوتین ملاقات کنیم، شرط اصلی ما خروج نیروهای روسی از کریمیا است. سپس می توانیم در مورد هر چیز دیگر صحبت کنیم. از نظر تاتارهای کریمیا، هیچ تصمیم و ابلاغیه مصوب پارلمان کریمیا اعتبار قانونی ندارد، زیرا پارلمان کریمیا غیر قانونی است، چون خودش را به حیث یک ساختار جدایی طلب جلوه داده است. در کریمیا، مقامهای طرفدار مسکو هم تلاش دارند تا حمایت تاتارهای منطقه را جلب کنند. پارلمان کریمیا روز سه‌شنبه مصوبه‌ای را صادر کرد که حقوق تاتارهای کریمیا و خلط شدن آنها را در داخل جامعه کریمیا ضمانت خواهد کرد. به اساس این مصوبه، زبان تاتاری موازی با زبانهای روسی و اوکراینی در منطقه به رسمیت شناخته خواهد شد. همچنان این مصوبه حداقل 20% کرسی‌های کابینه را در حکومت منطقوی به تاتارهای کریمیا اختصاص می‌دهد. اما جمیلوف در صحبت با بخش تاتار بشکر رادیو آزادی این موارد را رشوت دانست و این پیشنهادها را رد کرد. تاتارهای کریمیا از پیوستن این شبه جزیره با روسیه هراس دارند. آنان قبلا هم در مورد آزار و همچنین تخریب خانه هایشان شکایت کرده اند. برخی از تاتارها گفتند که ساکنان روسی زبان در چهره ماموران انتخابات به خانه هایشان آمده و پاسپورت هایشان را گرفتند.
فکر نو با جوانان.
سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه فکر نو از رادیو آزادی. برنامه کنینی به ولایت بلخ اختصاص یافته. در برنامه میزبانتان من موجب حبیب زای با دوستان عزیز هر یک محمد داوود سپر، احمد تمیم عزیزی، امید آرمان و سبین نجفی در خدمت قرار داریم و در مورد به انتخابات و روند انتخابات در افغانستان و چالش‌های موجود در مقابل به جوانان در پروسه انتخابات و مسائل مرتبط به این موضوع که جوانان چقدر با مشکلات مواجه است در پروسه انتخابات، با وجود آن که ما در جریان روند تبلیغات انتخاباتی در ولایت بلخ قرار داریم، در نقاط دوردست چقدر جوانان توانستند کارت رایدی حفظ بکنند و در داخل شهر تبلیغات چگونه به پیش میره. در آغاز از آقای داوود آغاز میکنیم.
این در حقیقت واضح و آشکار است که جوانان امروز ظهور که میکنند در جامعه امروزی، در حقیقت در جامعه ظهور میکنند که یک جامعه متفاوت از سنتی بودن یعنی مدرنیزه است و در این قسمت جوانان میتونه که با فکر نو، با اندیشه نو، با یک تحول آفرینی نو نقش خود را در جامعه به خاطر تحول آفرینی سیاسی ایفا بکنه. پس من یا من حیث یک جوان و یا من حیث یک شهروند افغان، نقش خود را مهمترین نقش در پروسه انتخابات و به خاطر تحول آفرینی سیاسی به خاطر ایجاد یک حکومت جدید میدانم.
پاسش آقای داوود. آقای تمیم، در مورد به چالش‌های موجود در مقابل به جوانان در پروسه انتخابات اگر صحبت داشته باشید.
احمد تمیم عزیزی هستم، مؤسسه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ، و در رابطه با پاسخ سوال این که جوانان طبعا قشر بیدار یک جامعه می باشند، اما در کشورهای مختلف از طرف احزاب گوناگون از جوانان مورد استفاده سوء قرار می گیرند. اگر کشورهای چند حزبی را در نظر بگیریم، کشورهایی که دارای نظام سیاسی چند حزبی می باشند، در همچو کشورها جوانان می توانند نقش کلیدی را در تغییر یک نظام سیاسی یا در ایجاد یک نظام سیاسی تشکیل دهند. اما در کشورهای همچو دست سوم مانند افغانستان، که افغانستان نتوانسته که جوانای خود را دارای تحصیلات عالی داشته باشد، در همچو کشورها جوانان با بسیار سادگی میتوانند مورد استفاده سو قرار بگیرند و از طرف احزاب گوناگون اینها در بازیهای سیاسی استفاده میشوند. به گونه مثال میتوانند در خود جامعه خود ما را میتوان مثال داد که در همچو جامعه جوانانی که بیشتر علاقه به احزاب دارند و کارکردهای میکنند ولی باز هم مستقل خود را ایراد میکنند، چنین جوانان را میتوانند به گونه مثال قلمداد نمود که به سادگی میتونن مورد استفاده قرار گیرن. و پیام ما بر جوانان همین است که خود به طور مستقل سرنوشت خود را تعیین کنن و به طور مستقل عضو فعال جامعه باشن و نخوان فعالیت‌های خود را یا بالای فعالیت‌های خود یک برچسب سیاسی بزنن.
تشکر از شما آقای عزیزی. برمیگردیم با آقای امید آرمان. آقای آرمان، اگر شما بگوین در مورد بی که چقدر با گفته های آقای تمیم موافق هستند که جوانان استقلال ایران ندارن تا عملکرد سیاسی مستقل به خود داشته باشن، بخصوص در پروسه انتخابات اینا میگن وابسته به احزاب هستن و استفاده سو از اینا صورت میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا، احمد امید آرمان هستم. با آقای تمیم قسمتش موافق هستم که خب سر استفاده سو میایم که جوانان قشرشان که بی سواد هستن و بیکار هستن از اینها استفاده سو قرار میگیرد، اما قشر دیگری که هستن تحصیلات کردن، مکتب خواندن و آگاه و بیدار هستن، پس ما نمیتوانیم که از اینا میتوانن به شکل مستقلانه خود را مشارکت سیاسی ایشان را در قسمت انتخابات نشان بده و بارز کند. میتوانیم که ما داریم دوستایی داریم یا جوانایی هستند که آگاهی کامل دارند و میتوانن مستقلانه نقش خود در انتخابات بارز کنند، اما قسمتی از جوانان هستند که به گفته آقای تمیم که استفاده سوق صورت میگیره، یعنی که احزاب از اونها به قسم غلط استفاده میکنند. در اینجا با گفته آقای تمیم موافق هستم، اما در قسمت دیگه باید جوانان خودشان به منطق و اندیشه های خود مشارکت سیاسی خود را در پروسه انتخابات که یک پروسه ملی و آزاد هست نشان بدهند.
تشکر از شما. برمیگردیم با آقای زوبین نجفی. آقای نجفی، چه فکر میکنید تمایل به احزاب سیاسی و یا وابستگی به احزاب سیاسی خود نشان دهنده از این است که جوانان قربانی سیاست های بزرگان میشه در افغانستان؟
ما باید همین قشر جوان و یا همین سهم ارزنده و مبرم قشر جوان در افغانستان رو خیلی اساسی و ارزنده بشماریم. حالا این جوانان هستن که تاریخ و امان فضای سیاسی یک کشور را رقم میزنند، بخصوص افغانستان که در شرایط کنونی در خیلی یک مرحله اساس و جدی قرار دارد که امان و برگزاری یک انتخابات و ضمناً پس از برگزاری انتخابات امان و خروج نیروهای امنیتی و یا خارجی از کشور ما یعنی افغانستان است. حالا قسمی که میدانیم جوانان دارای درایت و ظرفیت ها و همان استعداد و توانایی خیلی بسنده و نهایی هستند و بایستی برنامه ها در جهت استفاده از نیروهای جوانان خیلی برنامه های اساسی را روی دست بگیرند. پیام ما و توصیه ما برای جوانان و یا آنان که من در سطح آنها قرار دارم این است که باید یک فکر روشن و خیلی باز داشته باشند، نباید زیر تاثیر همان گفته ها و عقاید احزاب و یا گروه های مختلف در جامعه بروند. حالا این جوانان است که می توانند که در جهت برگزاری انتخابات و سایر کارهای سیاسی و همان مراحل سیاسی در کشور نقش مهم ارزنده داشته باشد. بنابراین آنان که انقطار با ما هستند، من هم یک جوانم، آنان نیز یک جوانند، آنها باید در زمینه برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه و مشروع باید از خود درایت و همان تلاش های جدی خود را به خرج دهند و نگذارند که مشروعیت انتخابات با دخالت های احزاب و یا گروه های مخالف زیر سوال برود.
ممنون از شما آقای نجفی. برمیگردیم با آقای داوود سپهر. اما قبل از اون دوستای عزیز، باید یادآور شد که برنامه فکر نوست از رادیو آزادی، برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته. در برنامه من موجب حبیب زای و همچنان دوستانی که در بس اشتراک دارن، هر یک محمد داوود سپهر، احمد تمیم عزیزی، امید آرمان و زوبین نجفی با ما هستند. آقای داوود، اگر در مورد به ای بگویی که چقدر جوانان در راستای عقص کارت رایدهی اشتراک داشتن در ولایت شما، بخصوص در مناطق دوردستی ولایت، گفته میشه که هنوز هم ناهمنی وجود داره و جوانان آنچنانی که میخوان در روند سیاسی افغانستان دست باز داشته باشن موفق نیستن و با چالش‌های مواجه هستن؟
جوانان در حقیقت امین که احساس و عاطفه مشارکت سیاسی را در ذهن خود، در قلب خود بپرورانند، در او صورت به هر قیمت کشه و حتی به قیمت جانشان باشه تلاش به این میکنه تا اینکه کارت رایدهی حفظ کنه و زعیم آینده کشور خود را تعیین کنه. میایم سر مرکز شهر مزار شریف، یعنی مرکز بلخ شهر مزار شریف است که تا چه حد جوانها تلاش میکنن. اینجا دو مشکل وجود داره. البته مشکل اساسی یکی است که بعض مشخصات و یا بعض قوانین را که خود کمیسیون مستقل انتخابات فراروی عقص کارت گذاشته که خود ازی باعث ازی میشه که جوان ها نتوانند کارت رایدی بگیرند. مثلا اگر از یک جوان پرسیده شود که تذکرت پیشت است یا نه، هیچ کس پیش خود تذکره نمیگرداند، فقط یک کارت هویت یا از دانشگاه یا از یک مرجعی که کار میکنه از اون می داشته باشه که در حقیقت افغان بودن خود از اون را ثابت میکنه او. اما یک چالش فراروی از این وجود داره که کمیسیون مستقل انتخابات وقت که اگر در مراکز کارتگیری اگر بریم از ما تذکره میطلبه، خود از این یک چالش بوده میتونه که جوانان تحرک کمتر به خاطر کارت گرفتن میکنن. یک مسئله من مسئله امنیت که در اطراف های این شهر وجود داره، ناامنی خودش یک چالش بزرگ محسوب شده میتونه. اما امروز ما روز قبل امرو با قماندان امنی ولایت بلخ از او پرسیدیم، او گفته که ما هر کسی که از ناامنی اگر صحبت میکنه پیش ما بیاییم، ما بیخی برش دلیل میگم که واقعا همچو ناامنی وجود داره یعنی. یعنی او اعتماد به نفس خود را تا حد اعلان کرد که هیچ ناامنی در اطراف ولایت بلخ وجود نداره. اما باز هم ما مشنویم از بعض جوانایی که در اطراف ولایت بلخ وجود داره که ناامنی وجود داره، به خاطر کارت گرفتن بر ما کدام چالش فراروی ما است که ما نمیتونیم کارت بگیریم. خب از او در حقیقت ما هم آگاهی کامل ندارم. خب در بین دو مرز قرار داریم که یک تعداد مردم میگن، مسئولین میگن که ما امنیت گرفتیم، اما بعض اشخاص که در او قسمت قرار دارن میگن ناامنی است و کارت نمیگیریم و چطور و چنان. خب پس امو احساس عاطفه وطن دوستی و یا همچنان به خاطر انتخاب زعیم کشور اگر پیدا شد، این جوانا در حقیقت خودشان تحرک میکنند به حداقل امون ناامنی هم که وجود داشته باشه و کارت خود را میگیره.
ممنون از شما آقای داوود. برمیگردیم با آقای تمیم. دوگانگی در طرز بیان در مورد به امنیت، یکی ارگانهای امنیتی میگه چالش وجود نداره، ما کمیسیون انتخابات میگه ما هفت مرکز ما در ولایت بلخ با تهدیدات بلند امنیتی مواجه است و جوانان هم شکایت دار از ناامنی. این خود باعث از این میتونه که جوانان روحیش ضعیف بسوزه و نتونن کار تخص بکنن و در پروسه انتخابات که سرنوشت ساز است به خصوص در راستای روند سیاسی افغانستان تاثیرات منفی بجا بگذاره.
دوگانگی در سخنای نهادهای دولتی و کمیسیون مستقل انتخابات این که میگوین که امود امن وجود نداره در جاهایی که کارت رایدهی توزیع میشه، نخست برمیگرده به امنیت مناطق مختلف با مسئولین نهادهای دولتی. در بعض ولایت‌های مشهور اگر یک بار نظر بندازیم، مثلا مزار شریف، هرات، جلال آباد یا امثال دیگر، این ولایت‌ها خود از امنیت خوب برخوردار هستند، اما ولسوالی‌های دوردست این ولایت، مثلا در ولایت هرات، در ولایت مزار شریف که 16 ولسوالی داره، اما بسیاری از ولسوالی‌های از امنیت خوب برخوردار نیست و اگر پیش نهادهای امنیتی برین طبعا آنها از خود دفاع میکنن، میگن امنیت خوب برخوردار هستن و هیچ کس ایراد نمیگه یا این انتقاد را به خود نمیپذیره که امنیت از امنیت خوب برخوردار نیستن و روحی جوانان را ضعیف میسازن. روحی جوانان ببینین از چند نکته ضعیف میشه. در نخست خود انتخابات امور رول مهم را در اساس زیر امنیت تشکیل میده، به خاطر که جوانان بتوانند با پای صندوق رای دهی برن، نخست باید امنیت وجود داشته باشه. زمانی که یک صدرا در مقابل از یا وجود داشته باشه، اینها نمیتونن با مو علاقه خود، حداقل با مو علاقه خود به پای صندوق های رای دهی برن. و در قدم دوم خود علاقه جوانان به در رابطه مهمه باشه. در صورتی که خود یک جوان علاقه نداشته باشه که سرنوشت خود را تعیین کنه در افغانستان، مثلا اگر ببینیم امروزه پای صندوق های رای دهی بریم یا جاهایی که کارت توزیع میشه بریم، ببینیم اکثر جوانان هید وجود ندارن و اگر از بسیاری از جوانان پرسان کنیم میگن ما وقت ندارم که رای بدم. پس این برمیخوره به خود علاقه جوانان. در صورتی که در یک کشور از امور رای اساسی خود را که سرنوشت اینها را تعیین میکنن از او استفاده نکنن، در صورتی که اینها نتوانن از امور حق خود استفاده کنن، با وجود که اینجا ادعا میشه که افغانستان یک کشور دموکراتیک است یا در افغانستان هر کس حق رای دادن را داره، در صورتی که خود مردم علاقه نداشته باشه، پس این چالش های امنیتی و چالش های دیگر یک کار کاملا کم ارزش در مقابل اینها می باشد.
تشکر میکنم از شما آقای عزیزی. برمیگردیم با آقای زوبین نجفی. دو مسئله اینجا مطرح میشه، که عدم علاقه جوانان به اشتراک در پروسه انتخابات و دوم کمبود مراکز رای در ولایت بلخ که جوانان بتونن کارت رای حفظ بکنن. چه تاثیرات خواهد داشت روی روند انتخابات در افغانستان؟
سپاس از سوال شما. در نخست ما چند میخوایم در رابطه با نبود امن یا امنیت درست در اوضاع انتخاباتی صحبت کنم. خب قسمی که ما شاهد بودیم در چندین دور انتخابات که در گذشته در افغانستان صورت گرفته، اما انتخابات چه ریاست جمهوری باشه و یا شورای ولایتی و پارلمان، نبود امنیتی و یا ضعف امنیتی یگانه چالش های مبرم و جدی تلقی شده. حالا این خیلی تاسف‌آور است که ما برگزاری انتخابات را یا نبودن همان مشروعیت انتخابات را چیزی که زیر سوال می‌برد، اما نبود امنیت باشد. باید وزارت داخله و یا ارگان‌های امنیتی در این زمینه باید اقدامات جدی دست بزنند. حالا آمدیم روی مراکز کارتگیری در مزار شریف. من خیلی انتقاد شدید و شکایت شدید از کمیسیون مستقل انتخابات دارم در این زمینه، که با وجود تعدد نفوس بیش از حد در تمامی ولایت افغانستان بخصوص ولایت بلخ و شهر مزار شریف، نبود همون مراکز کارتگیری پیش می باشد. امروز ما اگر در همین اوضای کارتگیری بریم، خیلی از جوانان و یا مردم ما پشت سر هم به نوبت استاد هستند تا که نوبت برای اونها فراهم برسد تا برند کارت رایدی برند، و در طول یک و دو روز نمی توانند درست کارت بگیرند. در رابطه با جوانان باید گفت که همین طبقه جوانان باید با حضور خود در پروسه انتخابات یک حماسه سیاسی رو در تاریخ افغانستان بایست رقم بزنند. حالا می توانند که گزینه‌های متعدد در این زمینه دخیل باشند. حالا در قدم نخست درست است، ناامنی یکی از مسائل کلیدی و جدی است که امون مورال و یا انگیزه جوانان را میکشد. آیا باید امون مسائلی که باعث از بین رفتن و امون زدودن انگیزه جوانان میشد، باید در نخست ما ایرا از بین ببریم و کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت محترم داخله باید در زمینه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و دور از همه چالش ها باید یک میکانیزم و استراتژی جدی و مبرم را روی دست بگیرد، ضمناً این را در ترازوی عمل بگذارد تا بتوانیم که انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم. در غیر صورت، در صورت که نبود امنیت درست و سایر دخالت ها و چالش ها همون مشروعیت انتخابات زیر سوال برد، در آینده افغانستان دچار جنگ های داخلی خواهد شد و با زلات و نابسامانی‌های مواجه خواهد شد که باز مقابله با آنها و یا گریز از آنها کار خواهد بود بسا مشکل و طاقت فرسا.
ممنون از شما. برمیگردیم با آقای آرمان. چالش‌هایی که ایجاد خواهد شد بعد از انتخابات در مقابل با جوانان در صورت عدم اشتراک اینها چی خواهد بود؟
سپاس از پرسش شما. خب چالش‌هایی که بعد از انتخابات، بعد از پروسه انتخابات که با جوانان روبرو خواهد شد، یکی از اینکه جوانان حراس دارد که اگر انتخابات در درون دوم که بروند، شاید امنیت یکی از اساسترین نیاز انتخابات می باشد، که بعد از انتخابات دور اول یعنی در دور دوم که بروند، شاید اینا از درس و اینا بانند ناامنی سریع بیاید. این یکی از انگیزه های هستن که جوانان فعلا در فکر دارند.
با تشکر از آقای آرمان برمیگردیم به آقای داوود. اما قبل از او باز هم باید یادآور شد که برنامه فکر نو از رادیو آزادی هست. مهمانان عزیز هر یک محمد داوود سپهر، تمیم عزیزی، امید آرمان و زوبین نجفی در بحث با ما هستند. بس میشنوین و برمیگردیم با آقای داوود. در مورد به نقش جوانان در روند سیاسی کنونی اگر ما توجهی داشته باشیم، نقش جوانان خیلی نظر به صحبتهایی که ما با جوانان داشتیم خیلی کم بوده، و چه فکر میکنین بعد از ایجاد حکومت جدید و اشتراک جوانان در پروسه انتخابات در روند سیاسی نقش جوانان چگونه خواهد بود؟ چه فکر میکنی به صفت یک جوان؟ چقدر خوشبین هستی؟
اندیشه هایی که جنگجو بودند در حقیقت در جنگ‌های داخلی اشخاص بودند که دست داشتند و اونمو اشخاص فعلا هم در اطراف شهرها حاکمیت میکنند و جوانان را حتی میتونن که ذهنیتشان را اگر به طرف مثبت بشه به طرف منفی بکشانه، چون شهر نسبت به اطراف امی ولایت خودش یک از هر لحاظ متفاوت شمرده میتونیم. به این خاطر متفاوت شمرده میتونیم که اشخاص که در اطراف وجود داره، یعنی فعلا هم امو حاکمیت ذهنی خود را حفظ کردن و چی در مساجد چی در امو جاها و محلات که امو جوانا را جمع میکنن، آنچه که میخواین سر از اونها عملی میکنن. امروز یک مشکل وجود داره، مثلا پدرسالاری تابال هم ادامه داره. پدر سالاری قسم است که مثلا یک کس را که خودشان اگر یک پدر خواست به تمام اعضای خانواده ای را میپذیرانند یا میقبلانند تا ای که اونمو شخص را باید انتخاب کنه. یعنی خود از این دور رفتن از میکانیزم یا قواعد دموکراسی میشه. این خود از این باعث میشه که امو تحول آفنیدی را که میخواه یک جوان امو ذهن خود را، آنچه که در ذهنش است، آنچه که اشخاص را که مثلا نظر به برنامه هایش تعیین میکنه و خیلی به او رای بتا، خود از این به نظر به خوشبینی در حقیقت من کاملا خوشبین هستم، چون امروز جوان ها دارن خودم میافن به خاطر مشارکت سیاسی خود را دریافتن و تعداد از جوان های هم هستن که خود را میخواین بیافن، در بحث ها اشتراک میکنن، در برنامه هایی که از طرف کاندیدا اعلان میشه در برنامه های آنها اشتراک میکنن و به خاطر تعیین زعیم کشور خود هرچی بیشتر تا امروز تلاش دارن میکنن تا حد امکان. ای که زمینه ها در بعض مناطق برشان مساعد نیسته او را میگذاریم به خود حکومت که تا چه حد همکاری میکنن، اما من خوشبینی خود را من حیث یک جوان اعلان میکنم.
تشکر از شما آقای سپهر. با آقای عزیز صحبت میکنیم در مورد به این که چقدر شناخت مردم از نامزدان ریاست جمهوری در ولایت بلخ موجود بوده و آیا این شناخت تنها مختص به شهر مزاری شریف میشه یا در اطراف هم کمپاین ها وجود داره و مردم تانسته تا حدی از برنامه های کاندیدان ریاست جمهوری و یا کاندیدان شوراهای ولایتی اطلاع پیدا بکنند؟
ببینین، افغانستان در یگانه چیزی که رکوردهای جهانی را شکستانده کمپانای انتخاباتی است، به خاطر که در جهانی که در جهان دست اول یا دست دوم ببینیم، بیشتر برنامه‌های انتخاباتی کاندیدا از طریق رسانه‌ها اعلان میشن و نیاز به کمپانهای مثلا چاپ کردن پوسترها یا نصب کردن آزاد در مکان‌های کاملا نظیف یا مکان‌های که یا هیچ اجازه ندارن که اینها در آنجا برچسب‌های خود را بچسبونن. امین گونه مسائل افغانستان کاملا یک ریکارد قائم کرده. مثلا در شهر مزار شریف در صورتی که ببینیم خود کمپانهای انتخاباتی کاندیدها یا در ولسوالی ها هم وجود داره تا جایی که اطلاع داریم، به خاطر که امی قشر که زود تحریک می شوند، امو قشر که زود یک ایده اینها تغییر می خوره، بیشتر امو قشر اینها مورد کمپاین بیشتر قرار می تن و اون قشر هم در کجا وجود داره؟ در اطراف شهر. و کمپاین های انتخاباتی کاندیداتورها در نخست خود از این مهمه باشه، به خاطر که از طریق کمپاین ها ما می تونیم برنامه های اینها را در آینده بشناسیم. اما مهم ای است که این کمپاین هایی که اینها میکنن، برنامه هایی را که اعلان میکنن، پلان هایی را که اینها اعلان میکنن، وعده هایی را که اینها میتن، باید در آینده ای را عملی کنن که تا به حال همچو کار صورت نگرفته. و کار دوم، اگر از بود محیط زیست ببینیم، کار کمپاین های انتخاباتی امروزه یک چالش بزرگ در فراروی محیط زیست افغانستان وجود داره، به خاطر که همین کمپاین های انتخاباتی باعث شده که محیط ما را مقبولیش یا تصویرش خراب بسازه. مثلا امروزه بسیاری از اهالی شهر مزار شریف هم نیز از همین کار شکایت دارن. مردم آگاهی دارن، بله این یک طرف مسئله بود، من از بود دیگر صحبت کردم که تاثیر اینها چی است از کمپاین های انتخاباتی. در صورت خود کمپاین های انتخاباتی اساس یک کاندید را تشکیل میده، به خاطر از طریق از اینها برنامه های خود را اعلان میکنه و این مهم هم است و وجود هم داره.
تشکر از شما آقای عزیزی. برمیگردیم با آقای نجفی. زوبین نجفی در مورد به این میگه که تا به حال هم فکر میکنه که تبلیغات باقی خواهد ماند و کسی که روی قدرت خواهد آمد و زعیم خواهد شد وعده های خود عملی نخواهد کرد.
پس از شما، در قدم نخست شناخت کافی از یک تیکت انتخاباتی خیلی یک مسئله کلیدی و اساسی شمرده می شود. باید این که ما عقیده را داریم در برابر مکلف نیز هستیم و در آخر جوابگو خواهیم بود. بنابراین باید در صورت انتخاب، در صورت که ما یک زعیم خود را انتخاب میکنیم، نباید تمرکز بیشتر خود را بالای خود شخص کاندید و یا رئیس جمهور اتکا کنیم. باید تکت انتخاباتی و در ضمن هر دو معاونین آن را در نظر بگیریم و باید در زمینه انتخاب زعیم خود خیلی دقت کنیم و باید کسی را انتخاب کنیم که دارای سوابق کاری و اخلاقی اجتماعی خیلی خوب در میان مردم باشد، ضمن اشخاص کارکشته باشد. و در رابطه با شعارها گفتین که این شعارها مانده در حد یک شعار، حالا این شعارها خیلی زیاد شده. ما یک کاندید محترم زمانی که شعار خود را میدهد و برنامه خود را برای مردم به جریان میگذارد و ابراز میکند، باید خیلی کلی نباشد. امروز ما شاهد عده‌ای از مناظرات که از سوی رسانه صورت گرفته، شاهد از این مناظره هستیم که امان برنامه و شعارهای خود را که ابراز میکنند خیلی کلی هستند، بایستی وارد جزئیات آن شوند. حالا من خود را کاندید میکنم و در برنامه کاری خود میگم من افغانستان نیازمند 20 عدد شم است. من از این 20 عدد شم در 5 سال دوره ریاست جمهوری خود 5 شم را می سازم از این مواد، از این امکانات، و متبقی 15 شم دیگر باشد برای رئیس جمهور بعدی. حالا این طور وارد جزئیات گردن تا مردم، همون فکر مردم خیلی روشن شود. و در آخر در رابطه به این سوال شما باید گفت که امان این خیلی مکلفیت و این خیلی یک امر اساسی و ضروری برای ما، برای ما که ما رای می دهیم، خیلی اساسی می شود که خیلی باید در این زمینه دقت کرد و تکت را انتخاب کرد که دارای سابق اجتماعی و تاریخی خیلی اساسی و خوب در میان مردم بوده و برنامه‌هایشان خیلی اساسی و جدی و برنامه‌ای باشند که درد مردم افغانستان را مدوا کنند.
و در اخیر آقای داود به نمایندگی از بحث امروزی پیام خود میگه با صحبت از اینو برنامه فکر نو از رادیو آزادی تمام میشه و تا هفته بعد که باز هم ما به یا هم یکی از همکارانم از ولایتی دیگه خدمتتون حاضر خواهد بود.
خب در کل این بحث به خاطر تغییر آفریدن در مشارکت سیاسی جوانان بود که خود از این تغییر آفرینی وقت رونما میشه که جوانان اندیشه خود را تغییر بده. پیام ما به تمام جوانان همیسته که پیش از این که هیچ چیز خود را تغییر بدن، افکار خود را تغییر بدن و از طریق تغییر افکارشان میتونن که آنچه که مقتضایش هست به دست بیاره.
در انتخابات رای میدهید؟
بله چطوری؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدید؟
بله شرکت میکنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.